بر سر کویت دانی که زقیا وفادارترم من بر بی کسیه من نگران چاره من کن زار از همه کس بی کس و بیارترم من بیارترم
من موریانه نیستم که از درون چوب خرابی کنم و هیچ نگویم هرگز، به نرخ سیری خود ظاهرش خوب نگه دارم، ویرانه کنم مغزش را. من همینم که تو میبینی به چشم، نه از آن تخم درویی در دلم پروردم، نه نقابی زده بر صورت و دور از همگان مار صفت، پوست انداخته با بی صفتی سر کردم. من موریانه نیستم.
اومدی که ستاره ها آشتی کنن با سمون، رسیدی جا بی هوا جایی که نبود قرارمون، از پشت و چشمامو گرفتی گفتی دیگه تنها نمون، تمام شد این دلتنگیمون، بذار بهت بگم اومدی چی شد، مثل خورشید یه نوره سیاهی دلم خور، دست تو نفس به من داد وقتی گرماش به تنم خور، با تو خوب بازی عوض شد حال من خوبه با تو شکر. منو ببر به اون شبی که ستاره رو نشونه کردیم، منو ببخش یه روزایی که با تو زیادی بوده تلخی، همه برن تو میمونی تو رفیق روزای سختی،
اگه نباشی و شب بشه چی.
منو ببر به اون شبی که ستاره رو نشونه کردیم، منو ببخش یه روزایی که با تو زیادی بوده تلخی، همه برن تو میمونی تو رفیق روزای سختی. رفیق نیمه را تو از اونا نیستی که رنگ عوض کنن وسط را، تو خوشی که هستن همه تو موندی پای مشکلا.
منو ببر،
منو ببر به اون شبی که ستاره رو نشونه کردیم، منو ببخش یه روزایی که با تو زیادی بوده تلخی، همه برن تو میمونی تو رفیق روزای سختی،
اگه نباشی و شب بشه چی.
یک وقتایی هم هست آدمایی که بدترین گذشته را داشتن در آخر بهترین آینده را میسازن. بهترین ها نصیبتان دوستان، تا فردا خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. متقاعد. دوستان، ما یک کلمه عربی داریم که در افغانستان به دو معنی رایج است، یعنی کلمه متقاعد. متقاعد در یک معنی به معنی مجاب شده است، یعنی کسی که در یک بحث دلیلی برایش آورده شده و او سخن را قبول کرده است. اما همین کلمه در نظام اداری افغانستان یک معنی دیگر هم دارد، اینکه کسی که بعد از پایان یافتن دوره خدمت اداری خود به دوره استراحت رسیده است. در کنار آن ما کلمه تقاعد را هم به کار می‌بریم که مصدر آن از باب تفاعل است، اما ما به جای این کلمه متقاعد در این معنی یک کلمه زیبای فارسی هم داریم که می‌توانیم آن را به کار ببریم، یعنی بازنشسته. کلمه بازنشسته از ابداعات فارسی زبانان ایران است و کلمه است با اجزای فارسی دری، یعنی زبان خود ما. بازنشسته از باز و نشست ساخته شده است، یعنی دوباره نشستن، که می تواند فراغت از کار باشد. به این صورت به جای کلمه متقاعد می شود بازنشسته را به کار برد و به جای کلمه تقاعد می شود گفت بازنشستگی. شاید ما با خود بگوییم که حالا کلمات تقاعد و متقاعد در کشور ما جا افتاده و تعویض آنها ممکن نیست، ولی خوب است بدانیم که در ایران هم یک زمانی این کلمات رایج بود و به مرور زمان فارسی زبانان و همزبانان ایرانی ما آنها را به کنار گذاشتند. در شعری از فروغ فرخزاد که مربوط به 60 سال پیش است، کلمه تقاعد آمده است و نشان می‌دهد که این کلمه در آن زمان در ایران رایج بود، ولی به مرور زمان بازنشستگی را به جای آن رواج دادند و عمومیت بخشیدند. پس بخاطر داشته باشیم که می توانیم به جای کلمه عربی تقاعد از کلمه فارسی دری بازنشسته و بازنشستگی استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
خب، سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده برنامه نگاه روز. توفیق یافتیم که با یکی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز نگاهی داریم به سفر جولانی سرکرده گروهک تروریستی تحریر الشام و حاکم فعلی سوریه به امریکا. تا پایان با ما همراه باشید. سفر اخیر ابو محمد جولانی سرکرده گروهک تروریستی تحریر الشام به واشنگتن و دیدارش با ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی بیش از آن که یک رویداد خبری عادی باشد، نقطه آشکارساز پارادایم بنیادین سیاست‌های منطقوی غرب به ویژه آمریکا است. عنوان تزیین چهره جلاد در اتاق بیزی استعاره است از تلاش سیستماتیک برای مشروعیت بخشی به یک بازیگر تروریست که سوابق او در کشتار و افراطی‌گری پیش از این توسط همین دولت‌ها به عنوان بزرگترین تهدید معرفی شده بود. انعکاس ابعاد گوناگون این سفر در سکوت نسبی رسانه‌ای و با احتیاط فراوان انجام شد که خود نشان از حساسیت موضوع و ماهیت پنهان این تبادلات دارد. جولانی که جنایات و آدمکشی‌هایش همچنان تهدیدی جدی برای جامعه جهانی به شمار می‌آید، این روزها با تیپ اتوکشی چنان آداب دیپلماتیک را در خانه پدری رعایت می‌کند که گویی دستش تا به حال سلاحی را لمس نکرده است. تصویر جعلی با سفارش آمریکا که البته نمی‌تواند سوابق ددمنشانه این گروه تروریستی را نه از ذهن مردم منطقه که از ذهن مردم جهان پاک کند. دیدار ابو محمد الجولانی با ترامپ در قصر سفید به منزله تکمیل پازل تروریسم در منطقه بود. فارغ از تاریخچه سرشار از جنگ و جنایات آمریکا، امروز نقش این کشور در منطقه چیزی جز رهبری جریان تروریسم نیست. همانطور که ترامپ طی هفته گذشته به عملیات و فرماندهی جنگ تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران اعتراف کرد و بارها هم از موضع حمایت گرایانه و تامین کنندش در نسل کشی غزه دفاع کرده است. در واقع جولانی مولد سیاست‌های کهنه آمریکا در گسترش خشونت و جنایات در منطقه، نه یک بازیگر مستقل که یک ربات دستساز برای ادامه تجاوزات و سیاست‌های نفوذ سیستماتیک در منطقه است. گرچه جولانی و همقطارانش در برهه‌ای از زمان از سوی آمریکا تبدیل به تروریست شدند تا بهانه برای حمله، اشغالگری و غارت ثروت سوریه باشند، اما وقتی کارکردشان باید در مقابله با مقاومت تعویض شود، یک حاکم مشروع در جهان معرفی می شوند. چنانچه به طور ضربتی دو هفته پس از برکناری دولت اسد، ایالات متحده جایزه 10 میلیون دلاری برای جولانی را لغو و به طور مضحکانه از عنوان تروریست خارج شد و حال هم تحریم‌های قصر سفید علیه وی لغو شده است. این سیاست ریاکارانه قصر سفید ثابت می‌کند بیرق جعلی مبارزه با تروریسم آمریکا فریبی برای جلب اعتماد عمومی و تجاوزگری است و مصرفی جز این ندارد. در واقع تروریسم تا زمانی که قابلیت بهره برداری داشته باشد کاربرد دارد و وقتی این عنوان کارایی خود را از دست می‌دهد باید تغییر 180 درجه پیدا کند. رویکرد کنونی آمریکا سفیدشویی از تروریست‌هایی است که قرار است پیاده نظام ارتش صهیونیستی در محاصره، انفصال و مهار خط مقاومت باشند. منظور جولانی از هیچ بیگناهی را نکشتم دقیقاً به همین مسئله اشاره دارد و نقشه راه آمریکا برای دولت خودخوانده سوریه را ترسیم می‌کند. نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی.
ایالات متحده که همواره مدعی مبارزه با تروریسم بوده در یک چرخش آشکار محمد الجولانی رهبر یکی از گروه‌های تروریستی در سوریه که به هر حال چند ماه پیش تونستن دولت بشار اسد رو سرنگون کنند رو به کاخ سفید دعوت کرد. اسم جدیدی که ایشون انتخاب کرده احمد الشرع است، اما فکر نمی کنم که با تغییر اسم ماهیت این افراد تغییر کنه. ما شاهد این هستیم که ایالات متحده که تا همین چند سال پیش برای همین شخص فکر میکنم حدود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود، اکنون با گرمی از سوی ترامپ در کاخ سفید مورد استقبال قرار میگیره. این مسئله نشون میده که مسئله آمریکا بیش از این که بحث مبارزه با تروریسم باشه، این هست که تروریست‌ها تا چه حد در خدمت منافع ایالات متحده قرار میگیرن. با توجه به این که جولانی بعد از دیدار با ترامپ اعلام کرد که سوریه رسما در بلوک غرب قرار میگیره و از جمله متحدین آمریکا هست، این نشون میده که ماهیت گروه‌های تروریستی تکفیری از قبیل القاعده، داعش، جبهه النصره و امثال اینها در نهایت وابستگی و حفظ منافع غرب هست. خب ما انتظار داریم که در ازای استقبال ترامپ از این شخص در کاخ سفید، یعنی از جولانی، مسئله در واقع عضویت سوریه در توافق ابراهیم مطمع نظر قرار بگیره. یعنی مسلماً یکی از بهاهای یا هزینه هایی که جولانی برای این که در کاخ سفید ازش استقبال بشه پرداخت خواهد کرد این هستش که سوریه که تا همین سال پیش در واقع جزء محور مقاومت بود تبدیل بشه به یکی از کشورهایی که به توافق ابراهیم در زمینه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی میپردازه. مسئله دوم هم به نظر من این هستش که سوریه در چارچوب منافع امنیتی اقتصادی اسرائیل از این پس حرکت خواهد کرد و نمیشه انتظار داشت که جولانی خط مشی مستقلی رو مخصوصا علیه اسرائیل به رغم تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه و تصرف بخش قابل ملاحظه‌ای از جنوب سوریه بعد از سقوط بشار اسد بتونه ایجاد کنه. مسئله آخرم این هستش که متاسفانه سابقه در واقع اقدامات گروه های تروریستی تکفیری نشون میده که به رغم اینکه این گروه ها در برخی مواقع ادعاهای ضد غربی داشتن مثل القاعده که به هر حال حمله 11 سپتامبر رو صورت داد، و همواره مدعی مبارزه با کفار غربی بودند، اما عملا و در نهایت این گروه ها در خدمت منافع آمریکا و غرب علیه جهان اسلام قرار می گیرند.
چشمانداز سرنوشت جولانی را می توان در سرنوشت فرمانبران پیش از او جستجو کرد. نمونه های بسیاری در سالهای اخیر هستند که پس از نقش‌آفرینی برای قصر سفید به سیاه‌چاله تاریخ پیوستند و سرانجام شوم برای خود رقم زدند. معمر قذافی، حسنی مبارک و صدام حسین پس از آن که دیگر مصرفی برای سیاست‌های قصر سفید نداشتند، به بدترین شکل ممکن از صحنه سیاست و حیات حذف شدند. مثلا صدام حسین سرانجام در یک مخفیگاه زیرزمینی به دام نیروهای آمریکایی افتاد و سپس اعدام شد. جولانی هم تا زمانی که توانایی حفظ و توسعه منافع و تقویت موضع ضد مقاومتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را دارا باشد، بر مسند حکومت تسخیری دوام دارد و با تغییر شرایط سرنوشت او نیز مانند دیگر حاکمان دست نشانده خواهد شد. ورود از در پشتی قصر سفید و نشستن تسلیموار جولانی در برابر ترامپ هشداری آشکار بود که قاعده بازی را مشخص می‌کرد. دکنون حاکمیت متزلزل جولانی در بستر سکوت استراتژیک جبهه مقاومت موجودیت پیدا کرده است و اگر دوباره جبهه‌های مردمی مقاومت علیه تروریسم صف‌کشی کنند، ثبات نخواهد داشت. این موضوع ممکن است در شرایط کنونی دور از دسترس ترقی شود، ولی تاریخچه رویش جبهه‌های مقاومت تحت دشوارترین شرایط و هجمه‌های دشمنان اثبات می‌کند این باور دستیافتنی خواهد بود. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه نگاه روز رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. به امید دیدار دیگر، وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و عرض ارادت ما را پذیرا باشین دوستان بزرگوار و همراهان خوب برنامه راه روشن. در این برنامه در ادامه بحث معاد به ذکر یکی دیگر از دلایل معاد خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. چنانچه به یاد دارید، در برنامه های قبل و در بررسی دلایل معاد به میل انسان به جاودانگی پرداختیم. اینک در ادامه مطلب قبل یکی دیگر از دلایل معاد را مورد بحث قرار میدیم. از اینکه در این مجموعه برنامه همراه ما هستین سپاسگزاریم. عزیزان، یکی از دلایل معاد حکمت خداوند هست. جهان و انسان آفریده خدا هستند و خداوند با حکمت بی انتهایش جهان را به گونه آفریده که راه های رسیدن به کمال برای انسان هموار شود. اگر زندگانی انسان منحصر به همین دنیا باشه، در آن صورت این سوال مطرح میشه که چرا خداوند می آفرینه و از بین می بره؟ به عنوان مثال، اگر نقاش چیره دستی با صرف وقت بسیار یک اثر هنری فاخر پدید بیاره، سپس آن را محو و نابود بسازه، آیا میتوان گفت چون این کسی از سلامت عقل برخوردار هست؟ مسلماً هیچ انسان خردمندی اینگونه کار بی حاصل را انجام نمیده. خداوند بر اساس علم و حکمت خود نظام هستی را ابداع کرده و در این پهنه بیکران هیچ چیز را بی هدف رها نکرده. هر یک از پدیده ها با آهنگی خاص در حال تحول و رسیدن به کمال شایسته خود است. در میان موجودات عالم، انسان نیز به عنوان گل سرسبد آفرینش باید به کمال مطلوب خود برسد. گویی در دل این جهان پهناور تابلوی بزرگی نصب شده که هدف نهایی روی آن نشان داده شده: رشد و تکامل انسان. عزیزان، همان گونه که کودک در زندگی موقت در شکم مادر مراحل را طی می‌کند تا آماده ورود به زندگی دنیا شود، انسان در زندگی دنیا نیز با گذشتن از یک سری مراحل و مقدمات برای ورود به جهان آخرت آماده می‌شود. جهانی برتر و تکامل یافته‌تر که از جهات گوناگون متفاوت از دنیای مادی ماست. جهانی که همه چیز آن دارای حیات هست و حیات محض بر آن حکم فرماست. عالمی که حتی ماده و جسم آن بهشت و باغ و میوه‌اش و همچنین جهنم و آتش آن از حیات برخوردار است. حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد، کارشناس امور دینی.
خداوند متعال در قرآن معاد رو به چند صورت مطرح کرده. ابتدا عرض کنم که قرآن 114 سوره و 6236 آیه در این 14 سوره هست که بالغ بر 1000 آیه از این راجع به معاد. این نمایانگر این است که معاد یک مسئله فوق العاده مهم است. ما در دیگر کتب نمیبینیم، حتی ادیان دیگر، که اینقدر راجع به معاد تاکید شده باشه. حالا علت این تاکید چیه؟ این همه تاکید شده نم در یک کتابی که کتاب زندگی است. قرآن کتاب زندگی است، کتاب هدایت، یهدی للتی هی اقوم هست، بهترین راه رو به انسان مینمایاند. یک علتش آقا این هست که این اهمیت مسئله رو میرسونه. معاد و اعتقاد به معاد به انسان نشاط میده، انسان رو امیدوار میکنه، انسان اقبال به کارهای خیر میکنه. یه نکته دیگه که قرآن مجید این همه عنایت داره رو مسئله معاد، این که کفاری که در عصر نزول وحی بودن، اینها خدا باور بودن و بت میپرستیدن، اما میگفتن که و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها رو میپرستیم تا به اون خدای اصلی نزدیک بشیم، ولی معاد رو باور نداشت. آخر سوره مبارکه یاسین یکی از کفار مکه یه تیکه استخوان پوسیده رو در دست گرفت، آورد خدمت پیغمبر، گفت من یحیی العظام و هی رمیم، معلوم میشه معاد باور نبودم. این تأکید قرآن نسبت به مسئله معاد، چون اونها انکار میکردن مسئله معاد. در دیگر کتب اونطوری که در قرآن مسئله معاد مطرح شده مطرح نشده.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، خداوند حکیم هست، یعنی هیچگاه کار بیهوده از او سر نمی زنه. همه افعال او دارای غایات خردمندان است. جهان آفرینش را با آن همه عظمت و شگفتی در نظر بگیرین، جهانی که در درون و برون هر ذره‌اش نشانه های علم و تدبیر و حکمت خداوند مشاهده می شه. چگونه می توان پذیرفت که نقطه پایان این همه تدبیر و ابداع بی نظیر فنا و نیستی است؟ آیا هدف از آفرینش دستگاه با عظمت کائنات که تار و پودش با مهارت و دقت و نظم و انسجام تنیده شده، همین چند روز محدود زندگی و سپس نابود شدن هست؟ اگر ما قانون تکامل را از اصول حاکم بر جهان بدانیم، آیا امکان داره که نقطه پایان این تکامل فنا و نیستی باشه؟ ارجمندان، قرآن در بخشی از آیات خود در مورد مسئله معاد یادآور میشه که دفتر خلقت بدون برگ زرین معاد دفتری بی ارزش است. یعنی اگر معاد در کار نباشه، آفرینش انسان بیهوده است. زیرا زندگی این جهان با همه تشکیلات و مقدمات و برنامه‌هایی که خدا بر آن چیده، اگر صرفاً بر همین چند روز باشه، پوچ و بی‌معنی و مغایر با حکمت الهی است. در واقع کسی کار پوچ و بی هدف میکنه که جاهل یا ضعیف و ناتوان یا ذاتاً وجودی باطل و بیهوده است. اما خداوندی که تمام صفات کمال در او جمع شده و فرمان روا و مالک همه عالم هستی است، چگونه ممکن هست آفرینش او عبث و بی هدف باشد؟ می توان باور کرد که هدف دستگاه عظیم آفرینش و پدیده شگفت آن که انسان نامیده شده این است که او چند سباهی را در این جهان بگذرانه، رنج ها و مصیبت ها را تحمل کنه، تلخ و شیرین را بچشه، بخوره و بیاشامه و لذت ببره، ناگهان همه چیز را رها کنه و با مرگ پروندهش برای همیشه بسته شوه؟ اگر براستی چنین باشه، آیا آفرینش مهمل و بیهوده نیست؟ حقیقت ایست که آفرینش انسان کاری لغو و بیهوده نیست، بلکه هدف خلقت رسیدن انسان به کمالاتی است که شایسته منزلت و جایگاه اوست. از طرفی جهان طبیعت و حیات دنیوی انسان نمیتانه به تنهایی او را به کمالاتی که مطابق با شأن اوست برسانه، چرا که این جهان موقتی و زود گذر هست، در حالی که انسان به شدت به بقا و زندگی ابدی متمایل هست و البته قابلیت و استعداد زندگی ابدی را هم داره. پس به اقتضای حکمت الهی هدف آفرینش انسان باید تحقق پیدا کنه و او به کمالات شایستش نائل شود. بدون شک تحقق کامل این هدف در این دنیا امکان پذیر نیست، پس لازم هست حیات انسان پس از مرگ ادامه پیدا کنه تا او به کمال مطلوب خود برسه. پس می توان گفت این حیات جاودان در جهان آخرت هست که به زندگی زود گذر دنیا معنا و مفهوم واقعی می بخشه. علی علیه السلام زندگی دنیا را موقتی و به عبارتی محل عبور و آخرت را جایگاه استقرار ابدی انسان معرفی می کنه. آن حضرت می فرمایند دنیا خانه عبور و آخرت جایگاه اقامت است.
إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب طالبت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولعمري عن قليل.
دوستان و سروران ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم در مورد دلایل معاد با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید. یا حق.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگر خبر داریم ولی تا حالی هم دیگر ندیدیم. ها یا وزی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چی مادر جان که بدبخ شدم. لطفاً مطمئن یک کمی ها برم بیارن.
ای خدا خدا
مادر شد
شده که مزمن
رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان و دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو جری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زربان را بشنوین.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد اندوکرین یا درونریز هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به افزایش و بالا بودن چربی های خون یا شحم خون صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمند و مفصل را در رابطه با نقش چربی ها و آثار چربی ها و ضرورتش در بدن ما اشاراتی داشتن و گفتن که چی نقش را در رابطه با سلامت و زندگی ما چربی ها داره. اما همی چربی ها اگر که اندازش بالا باشه و در رابطه با تغذیه ما و در رابطه با روش زندگی ما و همینطور بعض تغییراتی که در سیستم بدن رخ میده، اگر این باعث شود که چربی های خون بالا بره، منجر به مشکلات و عوارضی بسیار جدی در زندگی انسان میشه، صحت و سلامت انسان را به خطر میندازه و بسیاری از مشکلات جدی مثل سکته های قلبی و مشکلات عروقی و همینطور سکته های مغزی و مشکل کبد چرب و بسیاری از مشکلات دیگری که صحبت شد، اینا میتونند به خاطر بالا بودن چربی های خون در بدن انسان به وجود بیاید. متاسفانه اشاره شد که بالا بودن چربی خون جز مریضی های ضمنی که خطرناک است، یک بیماری اکثرا و اغلب پنهان و مخفی است. یعنی هیچ کدام علامت و نشانه خاصی نداره که انسان ها تحریک شوند، حساس شوند و فکر کنند که چربی خونشان بالاست. بجزی که گاهی وقت ممکنه بعضی از علائم و نشانه های عمومی و غیر اختصاصی ممکن است به چربی خون بالا ارتباط داشته باشه. برای همین باید ما مخصوصا افرادی که در معرض خطر هستند، افرادی که سنشان بالاست و مشکلات دیگه خاصی دارن، اینا باید همیشه تست ها و آزمایشات خاصی را در دوره های خاصی از زندگی خود از نظر چربی خون انجام بدن. دکتر صاحب دلشاد راجع به انواع و اقسام چربی ها صحبت کردند، چربی های ترانس و غیر ترانس و همینطور به چربی های اشبا و غیر اشبا اینا را صحبت کردند که مفصلا مورد توجهتان امید است که قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم دکتر صاحب که باز توفیق حاصل شد که در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث‌های مفصلی راجع به نقش چربی‌ها شد و همینطور برای کنترل چربی‌ها راجع به رژیم غذایی، پروگرام و برنامه غذایی صحبت شد که ما باید محدودیت‌های را در مصرف چربی‌ها، مخصوصاً چربی‌های اشباع و خطرناک و اونایی که بد هستند و ضرر دارن برای بدن ما، قائل شویم و در زندگی خود اینا را ازمو طفولیت، ازمو اول زندگی باید اینا مسائلی که باید مراعات شوه و تایی که در کلانسالی و در سال‌های بعد مشکلاتی به وجود نیاید. اینال با توجه به می مصرف نکردن چربی ها و مواد شحمی و محدود کردن مصرف نان و برنج هم که توصیه شد که این مواد نشاسته است و میتونه عوارض را داشته باشه و باعث یک نوع از چربی در بدن این تبدیل به چربی شوه، اینمی رژیم غذایی و برنامه غذایی در مجموع چه قسم باید باشه؟ دکتر صاحب این را در ابتدای برنامه امروز برای ما توضیح بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما. بهتره که توضیح بدم مثلا چربی‌ها توی بقول معروف محیطمون یا تو زندگیمون چند نوع هستن.
بله.
اینا چربی‌های اشباع داریم که چربی‌های بدی هستن. یعنی باعث افزایش کلسترول خون میشن و زمینه رو برای بیماری قلب و عروقی آماده می‌کنن. چربی‌های غیر اشباع داریم که این چربی‌های غیر اشباع بر اساس اینکه در اون مولکول اولیه‌شون در زنجیره هیدروکربونی یک یا دو یا چند در حقیقت پیوند دوگانه داشته باشن به نام چربی‌های اشباع شده یگانه یا مونوانساچوریتد فتی اسید موفا بهش میگن، یا پیوندهای دوگانه چند تایی دارن، دو بیش از پیوند دوگانه در اون مولکولای هیدروکربون در زنجیره هیدروکربون وجود داره که اینا رو بهش میگن پوفا یا پلی‌آنساچوریتد فتی اسید.
بله.
که اینا هم در روغن‌های مختلف متفاوتن. مثلا چربی‌های اشباع تک باندی معمولاً در روغن زیتون، در گردو، روغن‌های غیر اشباع به صورت مایع. بعد چربی‌های غیر اشباع چندگانه هست مثل روغن آفتابگردان، روغن ذرت، روغن سویا و حتی برخی از دانه‌هایی که به صورت آجیل مصرف میشه مثل گردو، مثل فندق، مثل بادوم، اینا هم دارای چربی‌های غیر اشباع هستن. از یه چربی‌های دیگری داریم که اصطلاحا بهش میگیم چربی‌های ترانس. چربی‌های ترانس در حقیقت هیدروژنی کردن چربی‌های غیر اشباعه. چون چربی‌های غیر اشباع محلولن، پایداری زیادی ندارن.
بله.
و برای اینکه قدرت پایداری و ماندگاریشون زیاد بکنن و قدرت در حقیقت اون گرم شدن روغن هم افزایش بدن، معمولا به مولکول های این روغن ها هیدروژن اضافه میکنن. در حقیقت روغن هیدروژن است که اصطلاحا بهش میگن چربی های ترانس. چربی های ترانس بیشترین مضرات رو برای بدن دارن، باعث آسیب رگ های خونی میشن، باعث افزایش کلسترول خون میشن، باعث افزایش تریگلیسیرید خون میشن، HDL خون هم پایین میارن. برای این چربی‌های ترانس در حقیقت میتونیم که این بدترین چربی که در مواد غذایی ممکنه وجود داشته باشه. این چربی‌های ترانس معمولاً در شیرینی‌پزی‌ها، در پختن شیرینی، در غذای سرخ کردنی مثل سوسیس، مثل همبرگر، مثل سیب زمینی سرخ کرده، مثل کراکر و خیلی چیزهای دیگری که ما به عنوان سرخ کردنی می‌خوریم و خیلی خوشمزه، خیلی لذت هم می‌بریم، حاوی چربی‌های ترانس هستن. این چربی‌های ترانس به طور کلی از حدود چندین سال پیش در اکثر کشورهای دنیا تقریبا تولیدشون ممنوع شده.
بله.
اولین کشوری که به طریق تولید چربی ترانس رو در کشور خودش ممنوع کرد دانمارک بود در سال 2003 میلادی. در سال 2015 میلادی سازمان غذا و داروی آمریکا به در واقع شرکت‌های غذایی مدت 3 سال فرصت داد که تا 2018 چربی‌های ترانس رو به طور کلیش کار بکنن. و امروز در اکثر کشورهای دنیا در این جهت دارن پیش میرن که چربی ترانس از رژیم غذایی تقریبا چی بشه حذف بشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. امید است که اینا مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه و ما همه واقعا به این نکات توجه بکنیم که بسیار مهم است، بسیار ارزشمند است، مخصوصا که باز ما تاکید میکنم که مریضی چربی خون یک مریضی مخفی، پنهان و بی سر و صدا است و میتونه عوارض بسیار بدی را برای ما و سلامتی ما داشته باشه. امید است مورد توجهتان قرار بگیره شنوندگان عزیز. دکتر صاحب دلشاد، میخوام در قسمت بپرسم که دقیقاً مصرف زیاد و بی‌رویه چربی‌ها توسط ما چقدر در سکته های قلبی و بیماری های قلبی نقش داره اشاراتی شد. میخواییم دقیقا ایره بیان بکنین با توجه به که میفهمیم که مریضی قلبی خوب جز شایدترین عوامل آرزدار شدن انسان ها و مرگ و میر و مردن آدم ها در جهان است.
سوال خوبی رو مطرح فرمودین. تو چند دهه اخیر توجه خیلی زیادی به چربی های خون شده و در حقیقت موضوع بحث تمام محافل علمیه. علتش اینه که چربی های خون افزایششون ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با تسلوب شرائین و بیماری های قلبی عروقی داره که این تسلوب شرائین و بیماری های قلبی عروقی یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر انسان ها در دنیا به شمار میره. طبق مطالعاتی که در طی 25 سال گذشته صورت گرفته نشون داده که 1/3 کل مرگ و میرهای دنیا ناشی از بیماری قلبی عروقی هستن.
بله.
سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که کل مرگ و میرهای دنیا یه چیزی حدود 58 میلیون نفر بودن که از این 58 میلیون نفر 18 میلیون نفرشون به علت بیماری قلبی عروقی فوت کرده بودن. و جالب اینه که تو کشور خودمون هم آمار به همین صورته. آماری که در سال 1398 ما از اداره آمار داریم، تعداد مرگ و میرهامون در این سال 380 هزار نفر بوده. 32% یا بیشتر از این 32 تا 35% به علت بیماری قلبی عروقی فوت کردن.
بله.
یعنی بیماری های قلبی عروقی بعد از حوادث جاده‌ای، تصادفات رانندگی، در واقع دومین علت شایع مرگ و میر در تمام دنیا محسوب میشه که البته خیلی هم فاصله با حوادث جاده‌ای نداره. حوادث جاده‌ای، حوادث رانندگی، تصادف‌ها یه چیز حدود 34-35% و حوادث در واقع بیماری قلبی عروقی حدود 30-32% علل مرگ و میرها رو در تمام دنیا تشکیل میدن و برآورد میشه که هر سال حدود 18 میلیون نفر در دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت میکنن.
بله.
برای اهمیت چربی های خون در ایجاد اتروسکلروزیس یا تسلوب شرائین و نهایتاً بیماری های قلبی عروقی است که به عنوان مهمترین عامل مرگ و میر انسان ها در دنیا شناخته شده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794717144 در افغانستان، 3800226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. برای پایین آوردن کلسترول چگونه بایستی که اقدام بکنیم؟ چه چیزهایی در مصرف داروهای پایین آورنده کلسترول خون رعایتش مهمه و چه بایدها و چه نبایدهایی داره؟ در خصوص داروهایی که روی چربی خون مؤثر هستند، باید به خاطر داشته باشیم که اینها داروهایی هستند که تداخلات بسیاری هم با غذاها و هم با داروهای دیگه دارن. در درجه اول این داروها حتما باید توسط پزشک و بعد از آزمایش خون برای ما توصیه شده باشند. وقتی داروها رو از داروخانه تهیه می کنیم، چنانچه داروهای دیگه‌ای مصرف می کنیم یا بیماری‌های زمینه‌ای داریم یا عادت‌های غذایی خاص داریم، اونها رو باید به داروسازمون اطلاع بدیم. به عنوان مثال اگر شما گیاهخوار هستید، حتما بایستی که رژیم غذایی گیاهخواریتون رو در اختیار داروسازتون قرار بدین تا برای شما تنظیم کنه میزان مصرفی غذاهاتون رو و داروهاتون رو. چرا که بسیاری از غذاها به خصوص برخی از سبزیجات میتونن روی داروهای کاهش دهنده چربی خون اثر بذارن. حتی بسیاری از میوه ها، از جمله این میوه ها، میتونیم به آب مرکبات به خصوص آب گرفروت اشاره کنیم که میتونه تداخل شدیدی با این داروها داشته باشه. زمانی که شما مصرف کننده این دارو هستید، اگر به بیماری های دیگه ای مبتلا شدید و قرار شد که مجدد پزشک برای شما دارو تجویز بکنه، حتما نوع داروی کاهش دهنده چربی خونتون رو به پزشکتون اطلاع بدید. بسیاری از داروها، از جمله برخی از آنتیبیوتیک ها، تداخلات بسیار شدیدی با این داروها میتونن داشته باشن که میتونه تا خراب کردن عضلات و درد شدید عضلانی به علت خراب شدن عضله پیش بره. بنابراین اگر با مصرف این داروها همزمان داروی دیگه رو مصرف کردید و احساس کردید که ماهیچه هاتون درد میکنه، حتما به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید.
تشکر و سپاس عزیزان شرمنده از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمندی را در ارتباط با مصرف و رژیم و پروگرام غذایی دادن و اشاراتی داشتند که ما در زندگی خود به چی مواد غذایی زیادتر باید توجه بکنیم، اونا را باید زیادتر مصرف بکنیم و چی مواد غذایی، مخصوصا بعضی از چربی ها را و بعضی از مواد شحمی را، باید ما در زندگی خود به شدت محدود بکنیم و مصرف اینا باید بسیار کم شود، به خاطر که میتونه عوارض و مشکلات خاصی را به وجود بیاره. همینطور دکتر صاحب توضیحات اختصاصی دادن که افزایش چربی خون، افزایش شحم خون میتونه در کنار بسیاری از مشکلات شایع ترین و عمده ترین عارضه و مشکلش ایست که ممکنه بیماری های قلبی به وجود بیاره، مخصوصا عامل و باعث سکته های قلبی شوه، سکته های قلبی که جز شایع ترین علت های مرگ و میر و مردن انسان ها محسوب میشه. امید است این بحث ها مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، روی کنترل رژیم و برنامه غذایی صحبت شد، اشاره به فعالیت های بدنی، پیاده روی و ورزش و سپورت، تحرک جسمی کردین. در این حوزه هم چگونه و چقدر باید فعالیت بدنی ما انسان ها داشته باشیم، چی برنامه ها و پروگرامی رو باید در زندگی خود داشته باشیم که یک فعالیت بدنی و تحرک جسمی مناسب به حساب بیای و مفید باشه؟
ببین، ما یه سری عوامل داریم که به نام میگیم ریسک فاکتور یا عوامل خطرزا، که این عوامل خطرزا اگر با هم جمع بشن، تجمیع اونا بروز تسلل شرائین یا اتروسکلروز و بیماری قلبی عروقی رو تسریع میکنه. این عوامل عبارتند از: یکی چربی بالا یا دیسلیپیدمی، دو فشار خون، فشار خون بالا. تعداد افرادی که فشار خون بالا دارن خیلی زیادن و جالب اینه که ببینید 60% اونایی که فشار خون دارن از وجود فشار خونشون بی اطلاع هستن. سه، کاهش فعالیت فیزیکی و تحرک و به عبارت دیگر زندگی ماشینی که امروز مبتلا به همه ما شده و نتیجه کم تحرکی و کاهش فعالیت فیزیکی افزایش وزن، چاقی.
بله،
که خود افزایش وزن و چاقی هم یک عامل مؤثر برای افزایش چربی های خون و همچنین یک عامل مؤثر برای بروز دیابته. در کنار اینا مصرف دخانیات در نظر داشته باشیم، سیگار. برای این کسی که فشار خون بالا داشته باشه، کسی که چربی خون بالا داشته باشه، کسی که دیابت داشته باشه، سیگاری هم اگر باشه، مشخصه که هرچه زودتر دچار بیماری‌های قلبی عروقی زودرس خواهد شد و مرگ و میرهایی که در این افراد معمولاً به وجود میان زیر 40 و 45 ساله. واقعاً این آمار خیلی نگران کننده و تکان دهنده است که امروز ما شاهد این قضیه هستیم.
بله،
شیوع دیابت و شیوع فشار خون هم به علت همین زندگی ماشینی که ما داریم در دنیا افزایش پیدا کرد. فعالیت فیزیکی یا تغییر در واقع شیوه زندگی که ما توصیه میکنیم، چه برای دیابت، چه برای فشار خون و چه برای چربی خون، فرق نمیکنه، چون واقعا فعالیت فیزیکی باعث میشه که همه اینا کنترل بشه. معمولا بین نیم تا یک ساعت ورزش روزانه، به طوری که تمام روزهای هفته شما ورزش بکنین، نه اینکه یک روز 2 ساعت 3 ساعت ورزش بکنین تمام طول هفته رو استراحت بکنین. این فعالیت فعالیت فیزیکی مناسبی نیست. ما توصیه میکنیم که روزانه به مدت حداقل نیم تا حداکثر یک ساعت فعالیت جسمی متناسب با اون شرایط فیزیکی فرد که حداقلش یک پیاده روی معمولی خواهد بود مناسبه که برای جلوگیری از در حقیقت اضافه وزن و در حقیقت چاقی فرد و به طریق اولا کاهش چربی های خون، فشار خون و دیابت.
بسیار تشکر دکتر.